بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس درباره آیات معاد بود. در جلسه گذشته آیاتی که مربوط به قبل از برپایی قیامت بود فهرستوار عرض کردیم، و در این جلسه تا اونجایی که خدای متعال توفیق بده درباره آیاتی که مربوط به خود قیامت هست صحبت میکنیم. در قرآن کریم شاید بیش از 500 آیه مربوط به توصیف قیامتی، که البته بررسی همه این آیات و بحث تفسیری و تحقیقی درباره اونها کار یکی دو جلسه نیست. سعی میکنیم که مهمترین نکته هایی که از این آیات استفاده میشه به ترتیب عرض کنیم. اجمالا از آیات کریمه قرآن به دست میاد که روز قیامت روز فوق العاده عظیمی است، و بیاناتی که در این زمینه هست از حد تصور ما خارجه. علاوه بر این که ما به کنه اونها هم نمیتونیم برسیم. در یه دست از آیات از دگرگونی های زمین در روز قیامت بحث شده، از جمله این که یک زلزله عظیمی در زمین پدید میاد که قرآن اون را شیء عظیم نامیده، ان زلزله الساعت شیء عظیم. و در سوره زلزال هم اذا زلزلت الارض و زلزالها اشاره به این تحول عظیمی است که در زمین پدید میاد که کیفیتش برای ما مجهوله. همین اندازه بس که قرآن اون را شیء عظیمی نامیده. دریاهایی که امروز به صورت آبهای مهار شده ای وجود داره، در اون روز این آبها جریان پیدا میکنه و دیگه به این صورتی که امروز هست باقی نمیمونه. کوههایی که با این عظمت و صلابت سر به فلک کشیدند، اینها از بین میره. تعبیراتی که در این زمینه هست، در بعض جاها میفرماید کوها به صورت یک تپه شنی در میاد. این تپه های شنی هست که خیلی نرمه تا پا میذاری روش فرو میره. کثیبا مهیلا در قرآن در سوره مزمل داره. در دو جای دیگه تعبیر می‌فرماید که مثل پشم زده شده میشه، اونقدر سوس میشه که مثل پشمی که بزنند، پنبه‌ای که بزنند حلاجی بشه. که متکون الجبال کالعهن المنفوش. و در یه جای دیگه می‌فرماید این کوها از بین میره و سرابی باقی میمونه، و سیرت الجبال فکانت سرابا. و در آیه دیگه می‌فرماید که همه زمین به صورت یک زمین صاف، یک فضای صافی در میاد که نه فراز و نشیبی درش هست و نه پیچ و خمی. لا ترافیها عوجا ولا امتا فیذرها قاعا صفصفا لا ترافیها عوجا ولا امتا. که این هم نشانه این است که کوها به کلی نابود میشه و سرابی ازش باقی میمونه. اینا تحولاتی است که در روی زمین رخ میده، و اینا چندون تازه مهم نیست، برای اینکه کم و بیش نمونه های ازش را دیدیم. درباره هر یک از اینایی که عرض کردم جای بحث تفسیری زیاده، فقط خواستم یک مرور اجمالی باز این آیات بشه تا اجمالا به دست بیاریم که یه عالم دیگری است و یه وضعی است که برای ما قابل پیش بینی نیست. بعد در همون جبال یه جا میفرماید که کثیبن مهیلا، مثل تپه شنید میشه. در یه جا میفرماید فکانت سراب. شاید این مراحل متعددش باشه، ابتدا پوک میشه مثل تپه شنی میشه، بعد باز هم پوکتر میشه مثل پشم زده میشه و بعدم به هر حال به باد داده میشه و جز سرابی باقی نمی. یسالونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا. سوال میکنند که این کوها در روز قیامت چطور میشه، بگو خدا به باد میده اینها رو. یعنی صفه ها این که چیزی را به بادش بدن، هوا ببردش، چیزی ازش باقی نمید. تعبیرات عجیبی است، برای ما قابل تصور نیست که چگونه میشه، ولی تازه اینایی که عرض کردم درباره تحولات زمین ساده ترین اونهاست. مهمتر چیزهایی است که درباره آسمان ها میفرماید. تحولات زمین را کسی نمیتونه انکار بکنه. در همین عالم هم کوههایی هست که کم کم متلاشی میشه، از بین میره، کوتاهتر میشه، ریزش میکنه، اینا دیده میشه کما بیش. اما درباره آسمان ها و ستارگان و ماه و خورشید تصور عموم مردم این نبود که اینا تغییر میکنه. نه تنها برای عموم مردم تعجب داشت که بگن اینا تغییر میکنه، بلکه فرضیه های علمی اون زمان هم مبتنی بر ثبات افلاک و اجرام سماوی بود. فرضیه های علمی اون روز مبتنی بود بر این که این افلاک حالا 9 تا باشند یا کمتر یا بیشتر، اینها یک اجرام ثابت ازلی و ابدی هستند، خرق و التیام درش محال است، تغییر و دگرگونی در اینها محاله، نه چیزی در اونها فرو میره و نه چیزی از اونها خارج میشه و نه هیچ تحولی در اونها پدید میاد. فرضیه‌های علمی اون زمان اینها بودی. قرآن در مقابل اون برداشت عمومی مردم و در مقابل این فرضیه‌های علمی رایج صریحا میفرماد که همه اینها از بین میره و دگرگون میشه. این آسمانی که شما میبینید، این آسمان شکافته میشه. اذا السماء فطرت، اذا السماء شقت. این ستارگان روشنی که میبینید، که البته اون روز نمیدونستن عظمت این ستارگان چه اندازه هست، امروز ثابت شده که بعضی از این ستارگان میلیون ها بار از خورشید ما بزرگترن. میفرماید این ستاره ها خاموش میشن. اذا النجوم طمست، اذا النجوم کدرت. رشته ای که اینها را به هم پیوسته و به صورت منظمی درآورده، این رشته از هم گسسته میشه و اینها پراکنده میشن. مثل تسبیحی که مثلا به وسیله یک رشته ای دانه هاش به هم وصل شده و منظم شده، اگر اون نخ را بکشند چگونه اینا پخش میشن. ستارگان آسمان اینجور پخش میشن. اذا الکواکب تثرت، خورشید تاریک میشه، ماه و خورشید به هم میپیوندند و جمع الشمس و القمر. و عجایب دیگری که نه با تصورات عامیانه مردم وفق میداد و نه با تئوری های علمی اون زمان، همه اینها این حقایق را اون هم در همون سالهای اول بعثت پیغمبر اکرم و در مکه در همین سوره های کوچک غالبا این مطالب اومده که صریحا مخالف با تفکرات همه مردم از عامی و عالم هست. اون کسانی که فکر میکنند قرآن طبق تصورات مردم سخن گفته یا طبق فرضیه های علمی رایج حرف زده و نظرش به بیان حقایق نبوده، باید در مقابل این آیات پاسخ بدن. پس چرا چیزهایی را فرموده که هم نظر عموم مردم باش مخالف بوده و هم نظریه تمام علمایی که اون روز نظرشون مورد اعتنا بوده؟ به هر حال وضع آسمان ها هم تغییر میکنه و این نظمی که ما در ستارگان میبینیم دیگه وجود نخواهد داشت، این نورافشانی ستارگان از بین میره و این نظام به کلی تغییر میکنه. عجیبتر یه تعبیرات دیگری است که درباره زمین و آسمان شده بعد از این که میفرماید یوم تبدل الارض و غیر الارض، اجمالا میفرماید زمین تبدیل به زمین دیگری میشه. بعد در آیه دیگری میفرماید و اشرقت الارض به نور ربها، یه تعبیریست بسیار برای ما جای تأمل و غیر قابل فهم، یعنی چی که زمین به نور خدا روشن میشه. و در این حال این زمینی که با نور خدا روشن میشه و دیگه طبعا جای تاریکی درش نمیمونه، اما برای مردمی تاریک خواهد بود. این راجب زمین و آسمان و نظامی که در این عالم ما باش آشنا هستیم طبق نصوص صریح این آیات به کلی اینها عوض میشه، اما چه میشه ما نمیتونیم تصوری داشته باشیم ازش. در بعض آیات داره که و سماوات مطویات به یمینه، تومار این آسمان ها پیچیده میشه و در دست خدا قرار میگیره. یعنی چه تومار آسمان ها پیچیده میشه در دست خدا قرار میگیره؟ مگه حالا در دست خدا نیست؟ این چگونه در دست خدا تومار اینها پیچیده میشه؟ یعنی چی؟ چیزی ما سردر نمیاریم از اینا. اجمالا اون چی یقینی است این است که این نظام به هم میخوره. اون چی ما از نظام عالم سراغ داریم و دانشمندان گفتند و اینها، در اون روز هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه که چه خواهد شد. باز تحولات ارضی را ممکن است بگن یک انفجاری در زمین پدید میاد، این زلزله تعبیر شده. اینا تا یه حدی یک توجیهات احتمالی میشه براش کرد، اما درباره آسمان ها و این تعبیرات به خصوص خیلی کمیته، ما لنگه نمیفهمیم چگونه میشه اینها. ممکنه کسی بگه مثلا این نیروی جاذبه ای که امروز موجب نظم این ستارگان شده این گرفته میشه. حالا اگه نیروی جاذبه از ماده گرفته شه چه خواهد شد؟ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. بعد از اینکه این تحولات در عالم پدید آمد و اوضاع زمین و آسمان همه اینها در هم ریخت، بعد تعبیر قرآن این است که شیپور مرگ زد دمیده میشی و نفخ فی الصور. حالا حقیقت این شیپور چیه و چگونه درش دمیده میشه و چه تأثیری داره اینا نمیدونه. آیا واقعا یک امر حقیقی عینی است، یک امر مادی است، یک شیپوری است کسی درش میدمه، یا اینکه تعبیر کنایی است؟ به هر حال اعلام یا صدور فرمان مرگ همگانی است، تعبیر شده ازش به نفخ فی الصور. خدا اعلام مرگ همگانی میکنه، همه باید بمیرند، هر موجود زنده‌ای در عالم هست همه خواهند مرد، دیگه یک موجود زنده‌ای نه در زمین و نه در آسمان جایی باقی نمیمونه. و بعد مدتی میگذره، حالا چقدر باز خدا میدونه، باز مجددن شیپور حیات دمیده میشه، نفخ صور ثانوی. به فرمان خدا همه موجوداتی که در طول ده ها و صد ها و هزار ها قرن زندگی کردن و مردن و همه اون چه باقی مونده بود و با نفخ صور همه هلاک شدن، دوباره همه اینها یک جا زنده میشه. چه صحنه عظیمی است که همه موجوداتی که در دنیا در طول صدها سال، هزارها سال، میلیونها سال که نمیدونیم چقدر و تا اون روز چقدر طول بکشه، نه از گذشتش درست اطلاع داریم و نه از آیندهش، ولی همه این موجوداتی به خصوص انسانهایی که در طول این مدتهای بسیار طولانی زندگی کردن همه یک جا زنده میشه. با چه صحنه عظیمی خواهد بود که همه این موجودات یک جا زنده بشن در وهم هیچ انسانی نمی گنجه. وقتی زنده میشند مردمی که از قبرها بیرون میان و زنده شدن، به تعبیر قرآن مثل ملخی که در هوا و در فضا پخش میشه، اینها همه حرکت میکنند با سرعت به سوی صحرای محشر. حالا صحرای محشر رو اینها که ما میگیم یک لفظیست، میگیم چه محشری؟ یک عرصه ایست که اونجا عرصه حضور عندالله هست. چگونه هست نمیده، چطور میشه که همه این موجودات در یک عرصه جمع میشن برای ما قابل درک نیست، ولی قرآن میفرماید چنین چیزی خواهد آمد. یوم مجموع له الناس، همه این مردم در اون روز جمع میشه. و به صورتی که عرض کردم که انهم جراد منتشر، مثل ملخی که در فضا پرواز کنن، همه اینها حرکت میکنن و میرن به سوی اون عرصه ای که برای محشر تعیین شده و برای محکمه الهی باید حاضر بشه. در این حال تمام مردم وحشت عجیبی مبتلا میشن که مرتبه اون وحشت و اون فزع و اضطراب باز برای ما قابل تصور نیست. قطعا اگر عشری از اعشار اون فزع برای انسانی در این عالم پیدا بشه، همونجا قالب توهی میکنه. فزع و اضطراب عجیبی بر همه دلها حکم فرما میشه و اینها بدون اینکه اختیاری داشته باشند به سوی صحرای محشر رانده میشن. باید همه برن. حالا چگونه اینها رانده میشن؟ تفصیلش در قرآن نیست، در روایات کم و بیش اشاراتی هست که ملائکه اینها را میرانند به سوی صحرای محشر. فقط از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که یه دسته ای هستند که اونها در روز قیامت از این فزع و اضطراب در امانند. و هم من فزع یومئذ آمنون، یک دسته از بندگان خالص خدا که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همون اولیاء خدا که در قرآن نامیده شده، در اون روز هم هیچ خوف و ترسی ندارند، همیشه با خدا بودند، اونجا هم با خدا هستند، نه چیزی از دستشون رفته و نه واهمه ای دارند از این که چیزی از دستشون بره، دلشون همیشه با خدا بوده، اونجا هم با خدا هستند. اونها هیچ اضطرابی ندارند. هم من فزعین یومئذ آمنون. ولی سایر مردم، چه صالح و چه طالح، چه مؤمن و چه کافر، همه مضطربه، فامل هستن که فضا و اضطرابی نداره. بدین ترتیب محکمه الهی تشکیل میشه. حالا این محکمه چقدر طول میکشه و مردم در اون روز چه بلایی به سرشون میاد و این دلهوره و اضطرابشون چقدر به طول میانجامه، این هم برای ما قابل تصور نیست. در روایات یک بیانات عجیبی در این زمینه هست که مردم از گرسنگی به چه حالی میفتند که حتی زمین را میخورند، عرق از سر تا پاشون میریزه که زیر پاشون خیس میشه و چیزهای دیگری. در روایاتی مطالب هست که حالا ما به آیاتش هم نمیرسیم، چه رسه به روایات. به هر حال صحنه ای سراسر اضطراب و وحشت و عظمت، محکمه الهی است. در این محکمه ویژگی هایی است. اولا اعمالی که هر انسانی انجام داده و حتی خطورات قلبیش اونچنان حاضر میشه و انتصابش به اون فاعل خودش روشن هست که احتیاجی به این نیست که ازش بپرسند که تو این کار رو انجام دادی یا نه. خب در محکمه قاعدتا باید اول ازش بپرسند که آیا تو این کار رو انجام دادی یا نه. ولی اون روز به قدری همه چیز روشن است که احتیاجی به سوال نیست. یوم لا یسأل عن ذنبه انس ولا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. احتیاجی نیست از کسی بپرسن چه گناهی کردی. ارتباط گناهان با اشخاص بیانه. بله، ولی مسئولون احتیاج منافات نداره با اینکه احتیاج به سوال نداشته باشه. مسئول هستند برای اینکه باید مؤاخذه بشن و جواب بدن، اما اینکه آیا تو این کار رو کردی یا نکردی این احتیاجی نیست. وانگهی شهودی هستند در اون محکمه که دیگه جای انکاری را برای هیچ کسی باقی نمیذاره، از ملائکه گرفته، ملائکه‌ای که حافظ اعمال و کاتب اعمال بودن، انبیا و رسول و ائمه اطهار و عباد الله المخلصین و شهدایی که شاهد اعمال بودن، اینا همه حاضر هستند و شهادت میدن که این اعمال مال فلان شخص است. و نه تنها خود عمل و جرم عمل را، بلکه انگیزه ها و نیات را برای شهادت میدن که این شخص این کار را به چه نیتی انجام داد، چون نیت خیلی دخالت داره در جزا، در پاداش و کیفر. صرف اینکه یه عملی از کسی صادر شده باشه این کافی نیست که مقدار پاداشش یا مقدار کیفرش تعیین بشه. بسیاری از اعمال هست که ممکن است کسی از روی فرض کنید انقیاد انجام داده باشه، قصدش خوب بوده، بد در اومده از آن، یا که از کارهای خوبی به ظاهر انجام گرفته، عباداتی انجام گرفته، ولی در واقع ریاکارانه بوده و نیت خالصی در اونها نبوده. اون کسانی که شهادت میدن باید بر مبادی اعمال هم احاطه داشته باشن، یعنی بر درون افراد باید آگاه باشن. و این شهدایی که قرآن ذکر میفرماید که در روز قیامت شهادت میدن، باید این جور مردمی باشن، ولی هر کسی اونجا شاهد نمیشه. ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. بعد اون چنان حقایق براشون مکشوف باشه و از مبادی اعمال مردم مطلع باشن که اونجا بتونن شهادت بدن. بالاترش اینه که اعضا و جواره خود شخص شهادت میدن، یعنی اون چنان حقایق از هر جهت بیان هست که جای هیچ انکاری و شبهه‌ای برای کسی جا نمیذاره. فرضاً اگر کسی ادعا بکنه که نه من این کار رو انجام ندادم یا نیت بدی نداشتم، فوراً قلب شهادت میده، دست شهادت میده، پا شهادت میده و پوست بدن شهادت میده. تشهد علیهم، چه اون آیه شریفی؟ بله، آیون با هم فرمودن، من هیچ کدومشو نشنیدم. قالوا انتقن الله الذي انتق كله و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. برمیگردن به پوستاشون میگن که شما دیگه علیه ما چرا شهادت دادید؟ چون پوست بدن بر همه اعضا احاطه داره، پوست دست راجع به دست، پوست پا راجع به پا. اینا برمیگردن اعتراض میکنن به اندامهای خودشون که شما دیگه چرا شهادت میدید علیه ما؟ لما شهدتم علينا. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. به اختیار ما نیست، خدا ما را به سخن درآورد. یه همچه صحنه ایست، یه همچه دادگاهی است، دست و پا و تمام اندامهای بدن، حتی مکانی که درش معصیت انجام گرفته شهادت میدید. حالا وقتی زمین تبدیل شده به یک زمین دیگری و همه اوضاع به هم خورده، اون مکانها چجور شهادت میدن، اینا همه برای ما مجهوله، نمیتونیم تصور صحیحی ازش داشته باشیم. این دادگاه هست و این شهود از ملائکه و انبیاء و رسول و ائمه اطهار و شهدا، شهدای اعمال تا دست و پا و اعضا و جوارح و مکانهایی که درش معصیت شده. حتی در بعضی روایات هست که زمان هم شهادت میده. این هم باز از عجایبه. زمان حقیقتش این تسرمه، زمان نابود میشه، چیزی ازش نمیبونی. اگه زمان یه روز دیگری ایجاد بشه، زمان دیگری خواهد بود. چطور روز جمعه فلان زمانی شهادت میده که فلان عملی در امروز اتفاق افتاد؟ اون روز جمعه‌ای که دائم تسرم هست، این چگونه باقی میماند و در اون روز حضور پیدا میکنه و شهادت میده؟ البته این در قرآن نیست، ولی در روایات هست. اینا از چیزهایی است که سوالهای عجیبی برمی‌انگیزه که حاضر شدن اون زمان یعنی چی و شهادت دادنش چه صورت داره. به هر حال اجمالا ما می‌فهمیم یک صحنه ایست که از اطراف و جوانب حقایق را آشکار می‌کنه و هیچ چیزی مخفی نمی‌مونه. خب بعد از این که معلوم شد هر عملی از چه کسی و به چه نیتی انجام گرفته و چه مجازاتی یا پاداشی را استحقاق داره، فرمان الهی صادر میشه و مردم دست دست میشن. تا اینجا هنوز قاطی پاتی هستن. از چیزهای عجیبی که راجع به این صحنه نقل شده این است که در اون روز پدر و فرزند و خیشان و نزدیکان از همدیگه فرار میکنند. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. در یه آیه دیگه میفرماید اصلا در اون روز نسبتی باقی نمیماند، لا انصاب بینهم. نه تنها نسبتها بریده میشه و از هم گسسته میشه، اصلا اسباب منقطع میشه و تقطعت بهم الاسباب. همه این اسباب و مسبباتی که ما باش آشنا هستیم در این جهان تأثیراتی داره و کار میکنه، در اون جهان از کار میفته و اونچنان همه چیز آشکار میشه که دیگه هیچ کس جای شبهه‌ای درباره حکومت الهی و مالکیت الهی و وحدانیت خدا در شؤون مختلف نمیتونه بکنه. همه چیز برای همه کس، البته همه چیز که میگم این معناش این نیست که به یک منوال برای همه همه روشن میشه، ولی طوریست که این حقایق، اون چه مربوط به اعتقادات هست، توحید، قیامت، نبوت، این مسائل دیگه اون چه امروز برای غیب، برای ما غیب است، در اون نشأه شهود خواهد بود. ربنا ابصرنا و سمعنا. کفار هم اونجا میگن خدایا ما حالا دیدیم و شنیدیم، دیدیم همه چیز را، حالا ایمان آورد، انا موقنون، و به همه چیز ما یقین داریم دیگه، شک و شبهه‌ای نداریم. یک صحنه ایست که این حقایق اونچنان آشکار میشه که جای هیچ شک و شبهه‌ای برای هیچ کس جا نمیگذاره. چجور هست؟ باز ما عقلمون نمیرسه. چطور میشه که آدم، همین آدمه، با یک صحنه مواجه میشه که دیگه نمیتونه خدا را انکار کنه و میبیند که همه چیز به دست خداست. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. والامر يومئذ لله. البته امروز هم امر لله هست. مگه در این عالم، مگه در عالم دنیا هم ما قادر و حاکمی جز الله داریم؟ ولی اون روز طوری است که شبهه‌ای برای کسی نمیمونه و شکی نمیمونه، همه چیز بیان نمیشه. اینجا طوری است که میشه شک کرد، کسانی هستند که منکر هستند، ولی اونجا یه نشأه است که دیگه جای انکار باقی نمیمونه. بعد از این که حکم الهی درباره مؤمن و کافر صادر شد و بالاخره معلوم شد که هر کسی استحقاق چه پاداش یا کیفری را داره، دستور داده میشه که اینها را حرکتشون بدید از صحرای محشر. این عرض میکردم که تا اینجا هنوز مؤمن و کافر با هم قاطی هستند، در کنار هم هستند، اما از اینجا دیگه یوم اذن یتفرقون، از اینجا دیگه از هم جدا میشه. ها درباره هر کسی صادر شد و معلوم شد که سرنوشت هر کسی چی هست، از این به بعد کجا خواهد رفت و چه پاداش و کیفری خواهد داشت، تفکیک میشن از هم. در بعضی آیات هست یصدعون، در بعضی آیات هست یتفرقون. اینجا دیگه از هم تمیز داده میشن، تفکیک میشن. اونایی که بهشتی هستن به طرف بهشت و اونایی که جهنمی هستن به طرف جهنم حرکت میکنن. اون آیات آخر سوره زمر ناظر به این صحنه است که اینها از هم تفکیک شدند و یک عده‌ای به طرف بهشت و یک طرف عده‌ای به طرف جهنم حرکت می‌کنند. ملائکه‌ای هستند که اینها را به جایگاه ابدی خودشون هدایت می‌کنند و ملائکه‌ای هستند که اونهای دیگه را. در اینجا عبورشون به حسب تعبیر قرآن کریم عبور همه از روی جهنمه و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. در روایات تفاصیلی برای مطلب ذکر شده که روی جهنم در گودالی در پایین قرار داره و روی اون پلی کشیده شده که صراط نامیده میشه و راجع به اوصاف صراط چیزهای عجیب و غریبی در روایات هست که شنیدید و دیدید و یا خوندید و بیان کردید. همه باید از این مسیری که از روی جهنم میگذره عبور کنند. کفار در همونجا سقوط میکنند و در جهنم میمونند، اما مؤمنین از اونجا عبور میکنند. بله، ورود اعم است از این که ورود در متن چیزی باشه و یا از فراز باشه. مثلا ورود در خاک ایران ممکنه از فضای ایران باشه، میشه گفت وارد خاک ایران شد، یعنی وارد فضای ایران شد. لزومی نداره که حتما بیاد در پایین و از تحت تأثیر جو اونجا و محیط اونجا قرار بگیره. بله، تعبیر ورود از کردم، تعبیر ورود در عربی اعم از این است که داخل هم بشود یا از اون عبور کند. هر دوی اونها ورود برای صادق. به هر حال از این مسیر هم میگذارند و به طرف اقامتگاه ابدیشون سوق داده میشن. یوم النسوق مجرمینه الى جهنم زرقا، یا هم آیات آخر سوره زمر که درباره سوق دادن اهل بهشت هست به سوی بهشت و اهل جهنم به سوی جهنم. هنوز وارد نشدند به اون جایی که تفکیک کامل میشه و اقامتگاه ابدی خوبان و گناهکاران هست. در مسیر عبور میکنند که احتیاج به روشنایی دارند. در اینجا مؤمنین نوری دارند که از چهرهشون و به تعبیر قرآن کریم از طرف راستشون میتابه و راهشون را روشن میکنه. اما کسانی هستند که خودشون را همراه و همگام مؤمنین میپندارند ولی از این نور محروم هستند و در ظلمت و وحشت عجیبی گرفتار میشن. در سوره حدید این صحنه منعکس شده به شکل بسیار زیبا و آموزنده‌ای. یوم ترل مؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. در مقابل می فرماید یوم تر المنافقین و المنافقات دنباله آیه یادتون هست؟ بله. به هر حال وقتی می بینند منافقین که مؤمنین این چنین نورانی هستند و جلوشون روشن است و با اطمینان خاطر و روشنی دارند قدم بر می دارند، فریاد می زنند و اونا رو صداشون می زنند. ینادونهم، بله قبلش می فرماید یوم تر المؤمنین و المنافقات یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وقتی میبینن نور از صورت مؤمنین میتابه و جلویشون رو روشن میکنه، اینا صدا میزنن که شما روتون رو این طرف کنید، ما هم از نور شما استفاده کنیم. انظرونا، به ما نگاه کنید، روتون رو به طرف ما بکنید. نقتبس من نورکم، جوابشون میدن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. به حسب اون چه اکثر مفسرین فرمودن، جوابی که میدن معناش این است که اگر نور میخواد باید برگردید در دنیا کسب کنید. این نور اثر اون اعمال و ایمانی است که ما در دنیا داشتیم و امروز آثارش در اینجا ظاهر میشه. اگر شما میخواید باید برگردید و از اونجا کسب کنید. قیلرج او وراءکم فالتمسوا نورا. البته بعضی هم گفتن که یه تعبیر مسخره آمیزیه، میگن برگردید پشت سرتون روشنه، میخوان مسخرهشون کنن مثلا. بعضی هم اینجور گفت. به هر حال بعد از این گفت و شنودی که بین منافقین و مؤمنین انجام میگیره، بعد قرآن میفرماد فضرب بینهم بسور. تا اینجا هنوز منافقین از مؤمنین جدا نشده بودن. حالا چگونه هست این صحنه که منافقین هم هنوز به واسطه اینکه ظاهرشون ظاهر ایمانی بوده هنوز با مؤمنین. بعد از این گفت و شنود بین اونها یک سوری کشیده میشه، یک دیوار بلندی. فضرب بینهم بسور، مثل حصار شهر. له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. از طرف داخل این سور رحمت و نعمت الهی است و از طرف بیرونش عذاب. دیوار است که بین رحمت و عذاب کشیده میشه. دیگه منافقین نمیتونن مؤمنین را ببینن چون دیوار حایل شد دیگه بینشون. اینجا داد میزنن و از صداشو میزنن ینادونهم. تا اینجا یقول المنافقون و المنافقات بود، نزدیک هم بودن، میدیدنشون، بهشون میگفتن که برگردید به ما نگاه کنید. اما بعد اینکه این سور کشیده میشه بینشون دیگه نمیبینن، وقت داد میزنن، ندا میدن، ینادونهم الم نکن معکم. این چی شد؟ ما که با شما بودیم در دنیا، در یه صف نماز میخوندیم، در جبهه مثلا همسنگر بودیم، چطور شد ما از شما جدا شدیم؟ این بساط به وجود اومد، این حایل بین ما ایجاد شد. ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و رتبتم و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. بله شما با ما بودید، در ظاهر همکار و همراه بودیم، اما بین ما و شما فرقهایی. اول اینکه خودتون رو گرفتار کردید، فتنتم انفسکم، شما می بایست در مسیر تکامل حرکت کنید، اما چیزهای دست و پاگیر برای خودتون درست کردید و خودتون رو گرفتار کردید، که شاید اشاره به دلبستگی های به لذایذ دنیا و گناهان باشه. به دنبال این ورتبتم، در دلتون شبهه پدید آمد، اون ایمان راسخ و یقین در دل شما باقی نموند، یقینتون تبدیل به ریب و ارتیاب شد، تزلزل پیدا کردید، گفتید آیا بشه را اینا اساسی نداشته باشی؟ شاید اینا هم اینا باشه که آخوندها درست کردن برای دکون خودشون، واقعیتی نداشته باشی، یه دکونی سینا باز کردن، برتبتم شک پیدا کردید، دنبالش و غررت کم الامانی. البته وقتی میگم آخوندها درست کردن، ما خیال نکنیم ما از اینا مستثنا هستیم، باید بترسیم از این که خود ما جز همونها باشیم. خدا به لباس کسی نگاه نمی کنه، هر کسی باید خودش رو متهم کنه و در دل خودش بکاوه و اگر رسوباتی از نفاق و کفر و گناه و دلبستگی به دنیا وجود داره، اینا را از دل خودش بزدایه، و الا این راهی است که به همونجا منتهی میشه. هر جا دلبستگی به دنیا منتهی باشه، راه کفره. حالا هر کسی چند قدمی در این راه برداره، اون دیگه بستگی به همتش داره. و غررت کم الامانی، آرزوها شما را فریب داد. وقتی علاقه به دنیا پیدا شد، آرزوهای دنیا برسیم به مالها و مقامها شما رو فریب داد، نگذاشت درست به وظایفتون عمل کنید. حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، اونقدر وظایف خودتون را عقب انداختید، امروز و فردا کردید، دل به آرزوها خوش کردید تا فرمان خدا رسید و شما قبض روح شدید و دیگه مهلت عمل نیافتید. اینها بود که شما را به این روزگار انداخت. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا. شمایی که این مسیرتون بود و اینها ویژگی های روحیتون بود، امروز با کفارید، نه از شما عوضی پذیرفته می شود و نه از کفار. لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، نه از شما که در ظاهر اهل ایمان بودید، احیانا لباس اهل علم هم می پوشیدید، و نه از کسانی که صاف منکر دین بودند و مخالف بودند. اون کسانی که به این امور مبتلا شدند، آرزوها بر اونها غالب بود، دلبستگی دنیا بر اونها غالب بود، گول دنیا را خوردند، اونا به این سرنوشت میفتند. خواه در ظاهر ایمانی داشته باشند یا خواه صریحا بگن ما کافریم، تفاوتی نمی‌کند. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم و بئس المصير. به هر حال اینم یک صحنه است که منافقین حتی تا اون لحظه امید این دارن که خودشون رو مؤمن قلمداد کنن، و از این که با مؤمنین و در صفوف مؤمنین بودن، امیدی بستن که غلط انداز کنن، همونطور که در این عالمگاهی خودشون را انقلابی معرفی میکردن، در اون عالم را خودشون را میخوان منافق مؤمن معرفی کنن. ولی اونجا دیگه ضرب بینهم بسورن، اونجا دیگه دیواری کشیده میشه که اینا را از هم جدا میکنه و دیگه جای این فریبکاری ها باقی نمیده. بله، غرکم بالله، اینم یک بحث هایی داره در تفسیر که منظور از این که غره بالله یعنی چی. مفسرین وجوه مختلفی گفتند، حالا من در مقام بحث تفسیری نیستم. بعضی گفتند که کسانی هستند اینها که از ظواهر الهی فریب خوردند. یه وقتی کسی فریب گمراهی میخوره، نه به عنوان دین، فریب لذت‌های دنیا میخوره و دین را رها میکنه، اما کسانی هستند که به اسم دین فریب میخورند، خیال میکنند که با تظاهر به دین میتونند نجات پیدا کنند از عذاب. بیشتر این ناظر به اون کسانی است. این تعبیرات غرکم بالله به حسب این تفسیر که کسانی از ظواهر دینی سوء استفاده کردند و از اسم خدا خواستن سوء استفاده کنند برای مقاصد خودش. بعضی هم تعبیر دیگه ای کردند، گفتن منظور اینه که دنیا شما را فریب داد نسبت به خدا، یعنی به جای اینکه شما دنبال حق برید و تقرب به خدا پیدا کنید، دنیا را به جای خدا گرفتید. تقریبا بایی که معنی بدل میده، بعضی هم اینجور گفتن. حالا وجوه دیگری هم هست، اینا را باید به تفاسیر مراجعه بفرمید. به هر حال بله، خب روز قیامت هم همین هم میگن، میگن الم یأتکم رسل منکم بله یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم، آیا نیومدن پیغمبرانی که شما را از امروز بترسونن؟ ینذرونکم بله میترسوننشون تا اینکه وقتی واقع شدن دیگه حجتی نداشته باشن. ترسوندن لولو نیست که بچه رو بترسونه، ترسوندن از حقایقه. بله در دنیا میترسوندشون و در آخرت هم میبردشون. بله قرآن هر دوشو داره دیگه. به هر حال از اینجا به بعد که اینا تفکیک شدند، اهل بهش وارد بهش میشن با چه تشریفاتی، و از اون طرف هم اهل جهنم وارد جهنم میشن اونم با چه تشریفاتی. آیات در زمینه اوصاف بهشت و کیفیت ورود مؤمنین در بهشت و که ملائکه میان پیشبازشون و استقبالشون میکنن، یقولون سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین، بفرمایید منزل ابدی و همیشگی شماست، خدا برای شما اینها را مهیا کرده. این از یک طرف هست، از طرف دیگه هم خزانه جهنم هستند که کفار و اهل معصیت را به زور می کشانند با زنجیر و با بندهای آهنین، اونها را می بندند و می کشونند به طرف جهنم. بله حالا در اوصاف بهشت و جهنم عرض می کنم، به هر حال در آیات زیادی، حالا تعدادش یادم نیست، به نظرم بیش از 40 مورد هست که در قرآن می فرماید اهل بهشت خالدین فیها ابدا، اهل جهنم هم خالدین فیها ابدا. حالا شما از این تعبیر هرچی می فهمید، فکر نمی کنم یه تعبیر مبهمی باشی. اینا یه وقت دیگه هم بحث کردیم، اگه گفتیم چیزی ابدی هست معناش نیست که مثل خداست، هیچی مثل خدا نیست، اما همیشه در جهنم موندن معناش نیست که مثل خدا باشه. بله اینا گذاشته که فکر نکنید که بدون مشیت او هم چیزی انجام میگیره، اگه نخواسته باشد هم باید بمونه. بله برای خدا نکرده اگه ما جهنمی باشیم مایه دلخوشی است که دل قیچی بکنند، اما گمون نمی کنند. حجت بر ما تمام. اینا مثل جاییست که خدا می فرماید که خدا کار را به اذن خودش انجام میده. کار رو به اذن خودش انجام میده معناش این نیست که یعنی خدا به خودش اذن میده، من به خودم اذن دادم که این کارو بکنه، معناش اینه که یعنی احتیاج به اذن دیگری نداره. الا ما شاء ربک که در سوره هود هست معناش این نیست که واقعا یه عده اصلا با این که مستحق جهنمن به جهنم نمیرن یا نمیمونن در جهنم. این منظور اینه که مگه خدا نخواد؟ و البته خدا میخواد، برای اینکه مقتضای عدل الهی و حکمت الهی این است که اونا باید بمونه. اگر اون جهنمی که میفرماید اون جهنم خلد باشد، این الا ما شاء ربک تعبیری است برای فهموندن این که این کار را از دست خدا خارج نمیکنه. اگه خدا نمیخواست نمیشد، حالا هم به اراده خدا هستن. اگه قبل از جهنم خلد باشه که خب خیلی ها معذب هستند در عالم برزخ یا در عرصات ابتدای قیامت و بعد خارج میشن و بالاخره با شفاعت الهی در روز قیامت خیلی ها از عذاب نجات پیدا میکنه، اونا عرصات اولیه هست، اونا قابل استثنائه. ولی کسانی که در جهنم خلد وارد شدن و اونجا دیگه تعبیر قرآن در این است که درهای جهنم بسته میشه و پشت چوباش هم میندازن. درهای قدیم دیده بودید که وقتی در میبندن غیر از اینکه قفلش میکردن یه چوب هم انداختن پشت که دیگه حرکت نکنه. تعبیر قرآن درباره درهای جهنم بعد از قیامت اینه. این دیگه به هیچ وجه باز شدنی نیست. اینایی که هستن در اونجا خواهند بود. حالا در اوصاف جهنم که عرض میکنم روشن‌تر میشه. بله، قبل از اینکه وارد جهنم خلد بشند، اونها کسانی هستند که مؤمنین هستند، ضعیف الایمان بودند، مرتکب گناهان بزرگی شدند، گناهانشون در دنیا صاف نشده حسابش، در حال نزع و جان کندن هم صاف نشده، در عالم برزخ هم صاف نشده، بالاخره یه تعمونده ای از گناهانشون مونده. اونا در قیامت یک عذابی میبینند و بعد به واسطه شفاعت نجات پیدا میکنند. اما اونایی که محکوم به جهنم خلد هستن، اون خلد است، خارج شدنی نیست. خالدین فیها ابدا، خدا با کسی شوخی نداره. بله، بعضی ها گفتن از این حرفا اگه ما جرأت می داشتیم که از نصوص قرآن دست برداریم، ما هم می گفتیم. ما هم دلمون نمیخواست همیشه تو جهنم بمونیم، میخواستیم یه راهی باشه که یه وقت خدای نکرده اگه جهنمی شدیم یه راهی برای فرار داشته باشیم. اما ظاهرا این راه وجود نداره. پناه بر خدا. اون روزی که بریدن همون جوره. اون روزی که میبرن نمیدونیم چه روزیه، چه وقتش هست و در چه عرصه ایه. به هر حال اینش در قرآن نیست، اجازه بدید که اونایی که بیشتر در قرآن رو تکیه کنیم. در بهشت، خب نعمت‌های بهشتی فراوون ذکر شده و همه آشنا هستیم و همه امید بهش داریم. از نوع غذا، از آشامیدنی‌ها، از لباس، از همسران، از خدمتگزاران، از دوستان و همنشینان، تمام اینها بس آیات مفصلی در تفاصیل اینها هست. خوراک بهشتی‌ها چی هست؟ نوشیدنیشون چی هست؟ از نهرهای، از شیر، از عسل، از خمری که لا یصدعون، آفتی نداره، شرابا طهورا، از شربت‌هایی که آمیخته به زنجبیل است. حالا زنجبیل، این زنجبیل‌هایی که اینجا هست یعنی معطر است خیلی، در این حالی که لذیذ است بسیار هم معطر است. و مزاجه کان مزاجها زنجبیلا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. هر چی ما فکر کنیم اینا واقعیتشو بخوایم بفهمیم نمیفهمیم. خیلی به مغز خودتون فشار نیارید، بنده که نمیدونم، فکر نمیکنم شما هم بکنه اینا برسید. به هر حال حقایقی است قرآن فرموده، همش در بست صحیحه، هیچ جای شبهه‌ای در هیچ کدومش نیست. ممکنه ما مصداق واقعیش رو نتونیم بشناسیم چیه، اما یک دونه از اینها گزاف و بی حساب نیست، همش این حقیقت. راجب همسرانش آیات زیادی داریم که میدونید، همسرانی که لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، درباره خدمت گزارانی که به مؤمنین خدمت میکنن، کانهم در مکنون، و نعمت هایی که تا اونجایی که خدا بیان میفرماید و قابل بیان هست میفرماید، بعدم میفرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. حالا 8000 سال که هیچی، اما جوان که باشه فرق نمی کنه کار چند سالش باشه، برای من یکیشو بدن به شما، شما قانع باشید. از همون 800 ساله هاش و 8000 ساله هاش اگه نصیبتون شد، خیلی شکر خدا بکن. علاوه بر اینهایی که قابل بیان بوده و قابل یک نر تصوری ما ازش میتونیم داشته باشیم، بعد میفرماد لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اون کسانی که دل با خدا دارند و شبها با خدا راز نیاز میکنند، اونها هیچ کس نمیداند که خدای متعال چه نور چشمی برای اینها مخفی و پنهان داشته. به خاطر هیچ کس خطور نمی کنه که چه سرور و چه لذتی خدا برای اونها مهیا فرموده که در اون عالم بهش خواهند رسید. و بالاخره بعد از همه اینها آخرش می فرماد هرچه بخاند هست، ولدینا مزید، بیش از اون چه فکر کسی بهش برسه تا میلش به او تعلق بگیره، بیش از اونها هم هست، ولدینا مزید. به هر حال رحمت الهی بی پایان است، هنیئا له اهل اون رحمت که سر و کارشون با خدای کریم است، و وای به حال گناهکارانی که باید در جهنم زندگی کنن، که اون هم اوصافش تا اونجایی که قابل وصف بوده در قرآن اشاره شده، و فوق اونها عذابهایی است که به هیچ وجه به زبان نمیاد و قابل توصیف نیست. خوراکشون چی هست؟ من زقوم، به حسب تعبیر قرآن درختی است که در آتش می روید. دیگه ببینید چه جور درختی میتونه باشه. این درخت میوه‌ای به بار میاره که این میوه وقتی وارد شکم ها میشه، تمام احشائشون را میسوزونه. ولی از بس گرسنه هستند، همین میوه سوزنده را هم میخورند. درد گرسنگی اونقدر شدیده که با اینکه میبینند وقتی میخورند چگونه میسوزند، ولی برای اینکه تحمل نمیتونند بکنند درد گرسنگی را، باز هم از همین میخورند. و آب جوشانی برای نوشابه اونها هست که اعضا و جوارحشون رو میسوزونه و له میکنه، ولی مثل شتر تشنه‌ای که از مسافرت طولانی اومده باشه، وقتی به این آب میرسند با ولع تمام از همین آبهای جوشان می نوشن، شرب الهیم. با اینکه یک بار می نوشن، دو بار می نوشن، می بینن چه برایی به سرشون میاد، ولی باز از شدت تشنگی نمی تونن خودداری کنن، باز هم از همین آبا می کنن. طوریست که آتش سراپاشون را می گیره. لباسی که می پوشند اینا من قطران، مثل این قیرهای چسبنده ای که به بدن میچسبه و خودش آتیش میگیره. خود لباسشون که باید حافظ بدن باشه از آتش، خودش وسیله سوزندنه. و بدترش اینه که اصلا جدا نمیشه. وقتی این لباس سوزنده هست، نمیتونن بکنن این لباس را. چسبیده هست به بدن که قابل کندن نیست. اینم لباسش. بالاخره با این وضع به فریاد در میان. اول میگن خدایا به ما مهلت بده تا جبران گذشته ها بکنیم. بیلخص او ملاتو کلیم، برید گمشید، حرف نزنید. خود این بدترین بلاست. این عتاب الهی که میشنوند از هر عذابی براشون بدتر. خدایی که اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین هست، ببینید نسبت به اونجایی که اشد المعاقبین باشه چگونه رفتار میکنه، حتی اجازه حرف زدن بهشون نمیده. بعد میان سراغ ملائکه‌ای که نگهبان جهنم هستن، به اینا التماس میکنن که به خدا بگید یه روز عذاب ما را کم کنه. یخفف عنا یوما من العذاب. جوابشون میدن که نه، شما همیشه اینجا هستید. خاطرتون جمع باشه، فکر بیرون رفتن از جهنم رو نکنید. به هیچ وجه این عذاب کاهش نداره و همیشگی خواهید. بعد که از همه جا خیالشون راحت شد دیگه، الیأسه در راحته، اون وقت به جون هم میفته. اون میگه تقصیر تو بود ما به این روز افتادیم، اون میگه تقصیر تو بود. گفتگوهایی که بین اهل جهنم هست در سوره صاد میفرماید ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. گفتگویی که بین ضعفا و مستکبرین هست، ضعفا میگن تقصیر شماها بود، شما ما را به این روز انداختید. اونا جوابشون میدن ما تسلطی بر شما نداشتیم، شما خودتون میخواستید دنبال ما بیایید. بعد از خدا میخوان که عذاب اونها را زیاد کنن، جواب گفته میشه که لکلن زیفان بلکن لا تعلمون، همچی تعبیری سالا یادم نیست. هر کدومتون استحقاق عذاب دو برابر دارید. به هر حال هم ضعفا و هم مستکبرین در جهنم مخلد میشن. آخر سر اینا میان به جون شیطان، بالاخره تو رئیس همه گمراه کنندگان تو بودی، همه تقصیر توه که ما رو به این روز افتادیم. اونم جواب میده که من تسلطی بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، صدات میزدم گفتم بیایید شما اومدید. بعد از این گفتگوهاست که دیگه فرمان خموشی ابدی برای اونا صادر میشه و در جهنم مخلد میمونن. اعاذنا الله و ایاکم و رزقنا الله الجنه و معاشرت المؤمنین و الاولیاء.